بسم الله الرحمن الرحيم. فن سوم طبیعت شفا الکون و الفساد، صفحه 91، سطر 11. فإن جعلوا تعلیفه بالفعل ایزن به مسلسات وجب ان یوجدو لنار جزء من الارض. اصحاب صوفی گفته بودند که خاک اجزایش به صورت مکعبند و چون مبناشون این بود که عناصر مثلثاتند، باید به نحوی این مکعب رو به مثلثات ارجاع بدند تا معلوم بشه که در خاک هم عنصر اصلی مثلثه. گفتم که مکعب رو ملاحظه میکنند که از 6 مربع تشکیل شده. مربع ها رو یا از قطرشون به 2 قسمت میکنن یا از 2 قطرشون به 4 قسمت میکنن و مثلث تشکیل میشه. منتها این قسمت ها در خارج واقع نشده تا مثلث ها بالفعل بشند، بلکه امکانش هست که در خارج واقع بشه. پس نتیجه میگیریم که خاک از مثلث‌های بالقوه ساخته شده، نه از مثلث‌های بالفعل. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. بعد گفتیم اگر کسی بخواد ادعا کنه که این مثلث‌ها در خاک هم بالفعلند، چون خاک به صورت مکعبه نمیتونه مثلث بالفعل باشه، پس به ناچار باید جزء دیگری، جزئی از عنصر دیگری در این خاک باشه. خاک مکعبه و درسته که مکعب بالقوه مثلثه، ولی بالفعل مثلث نیست. اگر بخواهیم در خاک مثلث‌های بالفعل پیدا کنیم، باید از عنصر دیگه استفاده کنیم. خود عنصر خاک کافی نیست. دیروز عرض کردم که ایشون میفرماید باید از نار جزئی در خاک داشته باشیم، یا از خاک جزئی در نار داشته باشیم، فرقی نمی کنه. بالاخره این خاک و نار با همه. حالا شما نار رو جزء خاک بگیرید یا خاک رو جزء نار بگیرید، وقتی این دوتا با همند، یا اون نار رو اصل میگیرید، اون خاک رو جزء اجزا قرار میدید، یا خاک رو اصل میگیرید نار رو جزء اجزا قرار میدید، تفاوتی نداره. عبارتیشون هم به هر دو جور میشه معنا کرد. حالا برسیم شده عرض میکنن. خب بالاخره باید مخلوط باشند. خلاصه حرف اینه، باید نار و خاک مخلوط باشند. اگر خواستیم همه خاک رو مثلث بالفعل قرار بدیم، خب دیگه همش میشه نار. همه رو هم خواستیم مکعب قرار بدیم تا مثلث بالقوه باشه، همش میشه خاک. اما اینا میخوان مثلثای بالفعل درست کنن، نه همه رو مثلث بالفعل کنن، میخوان مثلثای بالفعل هم درست کنن. ناچارن که بگن مخلوطی از نار و خاک داریم، حالا اون در این مخلوط اصل و نار قرار بدن، خاک میشه جز، اصل و خاک قرار بدن نار میشه جز. بعد خب این بحثی بود در مورد خاک. ابن سینا مناسب میبینه که اوزان همین بحث درباره عناصر هم یه نظری بده. میگه درباره بقیه عناصر هم اگر حاضر شدن که سطوح رو منقسم کنن، یعنی بگن مثلا در نار هم که ما سطوحمون عبارت هست از چهار تا مثلث، اگه تونستیم تقسیم کنیم چهار تا مثلث رو یه جوری تقسیم کردیم شد هشت تا مثلث، بعضی از اجزا رو تقسیم کردیم شد هشت تا مثلث. خب حالا هشت تا مثلث عنصری بود که هوا رو تشکیل میداد، ما حالا این بعضی از اجزا نار رو تقسیم کردیم به هشت تا مثلث، یعنی هوا رو در نار دخالت دادیم یا نار رو در هوا دخالت دادیم که ترکیبی از هوا و نار درست کردیم، یا اگه تونستیم بیشتر مثلا تقسیم کنیم به طوری که مثلا چهار تا مثلث نار بشه 20 تا مثلث، خب میگیم آب رو دخالت دادیم. اما خب آب دخالتش در نار یه خورده سخته، چون این دوتا خیلی زده همن، زود آتش نار رو خاموش میکنه ولی آتش ما رو خوش میکنه، یا آب آتش رو خاموش میکنه. اونو خیلی نمیشه صاف و صاف تصورش کرد. ولی هوا چرا راحته؟ شما چهار تا سطح مثلثی نار رو تقسیم کنید به هشتا، این هشتایی میشه اجزای هوا، اون چهارتایی هم میشه اجزای نار، وقت با هم مخلوط میشه. به قول ابن سینا میگه عنصری در عنصر دیگر دخالت میکنه، منتها خب باید سعی کنیم عنصرها رو طوری انتخاب کنیم که هم دیگر رو از بین نبرند، مثل همین هوا و آتش که با هم جمع میشن، نه مثل آب و آتش که با هم جمع میشن. یه نظریه که ایشون میده، البته شاید بشه گفت این نظر در بعضی امور در بعضی عناصر باقی میشه، یعنی الان شما در نار حتما اجزای هوایی رو پیدا میکنید، یا در خاک اجزای هوایی رو پیدا میکنید. حالا آب رو نمیتونیم تو بعضی از این عناصر داخل کنیم، ولی هوا رو در خیلی از این عناصر میتونیم داخل کنیم، حتی در خود آب. اما خب در آب لازم نیست با انقسام هوا درست کنیم، چون هوا 8 تا مثلث داره، آب 20 تا مثلث داره. ما اگه بخوام مثلثای آب رو تقسیم کنیم از 20 تجاوز میکنه، دیگه هوا درست نمیشه، مگر اینکه بگیم مثلا 20 رو تقسیم میکنیم، 20 رو تقسیم میکنیم به دو تا هشتایی و یه دونه چهارتایی. اون بله
دو تا جزء رو تقسیم به 8 تا جزء میشه.
حالا اینطوری دارم عرض میکنم که 20 یک جزء آب رو، یک جزء آب رو که 20 میشه شما تقسیم کنید به دو تا هشتایی که بشه هوا و یه دونه چهارتایی که بشه نار. حالا نار رو می‌خواستیم خیلی دخالتش ندیم تو آب، یا به قول شما دو تا از این اجزاء آب رو می‌گیریم مجموعا میشه 40 تا صد، 40 تا صد رو به 10 تا چهارتایی می‌تونیم تقسیم کنیم که بشه آتش. حالا دیگه اینا تصوراتی دیگه، فرضه، ممکنه حالا اونا بگن همش انجام نمیشه، بعضیش ممکنه انجام بشه. در هر صورت اگر اجازه انقسام اون سطوح داده شود، باید قبول کنیم که عنصری در عنصر دیگر داخل میشود. این تمام بحثیشون بود در عنصر خاک، که در عنصر خاک بحث کرد، ابتدا گفت مثلثا بالقوه‌اند، بعد گفت اگر بخواد مثلثو بالفعل کنید عنصر نار داخل میشه، بعد اشاره کرد که اگر بخواد تقسیم کنید سطوح رو، نه تنها عنصر نار در خاک داخل میشه بلکه بعضی عناصر در وضعی داخل میشن، دیگه اختصاص به نار و خاک نداره. این بحث ایشون بود در خاک که دنبالش هم این بحث رو آورد. حالا من از روی خونه بله با تقسیم دیگه، با تقسیم میگه نه که ما تقسیم کنیم ما. ایشون نمیگه ما تقسیم کنیم، میگه اگر کسی فرض کند که این عنصر مثلا خاک منقسم هست، منقسم هست، نه تقسیمش کند، منقسم باشد تا بتونه مثلث رو تو این خاک بالفعل بگیره. اون وقتی که میگیم نار داخله، نمیگه ما تقسیم کنیم، ما قدرت تقسیم نداریم. تو فرضمون هم که تقسیم کنیم که چیزی تغییر نمیکنه، خاک آب نمیشه، خاک نار نمیشه. اینا ایشون تعبیر به انقسام داره. انقسام یعنی انجام شده باشه تو عالم طبیعت، نه ما دخالت کنیم. اگر قبول کنیم که این سطوح منقسمند، وقت باید بپذیریم که در ضمن خاک آتش هست، در ضمن آتش هوا است و هکذا.
ظاهرا
دو تا
نقطه اگر شما بگید که اجزای خاک مثلا مکعب مثلثات بالفعل داره، نتیجه میشه که این مکعب در واقع مثلثاتش بالفعل بشه، مثلا بشود حدود 6 میشه 12 مثلث، 6 تا 100 داره میشه 12 مثلث بالفعل. 12 تا مثلث بالفعل در واقع میشه 4 تا یا 3 تا 4 تا مثلث، سه تا چهار تا مثلث، هر چهار مثلث یه جزء ناره. و در واقع چون یه جزء نار هست، همین یه جزء خاک هم هست. لازم نیست که تو نار وقتی چهار تا مثلث شما داشته باشید، یه جزء خاکی اونجا داشته باشید. یا مثلا وقتی چهار تا جزء نار رو کنار هم دیگه قرار میدید، سه تا جزء نار رو کنار هم دیگه قرار میدید، در واقع یه جزء خاک اونجا.
ببینید ایشون میگه که این کلامش ظاهرش اینه که داره توضیح میده که اگر بخواد کسی مثلثی رو، اگر کسی بخواد مثلثی رو در خاک بالفعل کنه، باید این چنین باشد، یعنی قبول کنه که در خاک مثلث بالفعل داریم، باید این چنین باشد که خاک و نار با هم وجود داشته باشد. حالا مخلوط باشه یا به قول شما مخلوط نباشه، هر جزئی رو بتونیم در عینی که جزء خاک گرفتیم جزء نار بگیریم. ایشون نمیخواد اشکال کنه، ظاهر کلامش اینه که نمیخواد اشکال کنه، شاید هم از تو کلامش اشکال در بیاد، چون الان ایشون فقط میخواد قول اینا رو نقل کنه. تو این فصل اصلا تصمیم اشکال نداره، فقط اقوال اینا نقل میکنه رد میشه، بعد تو فصلهای بعدی اشکالها رو شروع میکنه. حالا عیبی هم نداره که در زمینی که داره حرف میزنه یه تعریضی هم به اشکال داشته باشه. فرمای شما این بود که تقریبا تعریض به اشکال هم داره. بله، از کلام شما نمیگید اشکال هست، ولی از تو کلامتون در میاد که شما میخواد یه اشکال هم بکنه، در این حالی که میخواد تصویر کنه مسئله رو، یه خوردن میخواد به ضعف مسئله اشاره کنه. حالا فرمایش شما قبلا دیروز یه چیزی در موردش گفته شد، من امروز هم میخواستم مطرحش کنم، منتظرم خیلی لزومی نداره. ببینید ما یک مکعب رو وقتی میخوام تقسیمش کنیم به صورتی که از توش هرم در بیاد، نه از توش مثلث در بیاد، چون قرار شد که اجزای نار هرم باشن، مثلث خالی نبودن. اگر بخوام یک مکعب رو تقسیم کنیم که توش هرم در بیاد، اونطور که من تصور کردم، خیلی هم دقت نکردم، شاید اگر شما بیشتر دقت کنید جولیه تصور کنید، هر کدوم از این مربع های شیشگانه رو یا چهارگانه رو شما میتونید تا عمقش تقسیم کنید به صورت هرم در بیاد. هر کدومشون ظاهرن چهارت هرم میدن، هر کدومشون احتمالاً چهار تا هرم از توشون در میاد. یعنی شما البته اون بالای و پایینی، یعنی سقف مکعب و کف مکعب، اون جدا حساب نمی کنیم، فقط سطوح جانبی رو که چهار تا هستن حساب می کنیم. هر کدومشون چهار تا هرم میدن، یعنی وقتی تقسیمشون کنیم ببرمشون تا عمق، از هر کدوم چهار تا هرم درست میشن، چهار تا چهار تا میشه 16. نه چهار تا شیش تا بشه 24 تا. عرض کردم حالا وقتی دقت بکنید میبینید سقف مکعب و کف مکعب با تقسیم یعنی جزء اقسام اون سطوح جانبی میشه دیگه، براشون اقسام جدید نمیتونیم درست کنیم. وقتی که شما این چهار تا سطح اطراف مکعب رو به هرم ها تقسیم کردید، اون کف و سقف مکعب هم تو این اقسام میاد دیگه، براش اقسام جدا نمیتونیم درست کنیم. بنابراین 16 تا جزء ناری درست میشه. عرض میکنم باز دقت بکنید، شاید من خب فقط یه مختصر فکر کردم، خیلی دقت نکردم، شاید کمتر و بیشترم بشه. حالا به نظر میرسه که هر مکعبی به 16 تا هرم تقسیم میشه. خب اون وقت اینطوره که همین 16 تا هرم هم خاکه، به خاطر اینکه مکعب تشکیل داده، هم ناره به خاطر اینکه هرم تشکیل داده. پس هم مکعب است بنابراین خاکه، هم هرمه بنابراین آتشه. که الان این جزء دست بزنیم چون منقسمه، نه ما تقسیمش کردیم، منقسمه. در اینی که به صورت هرم، در اینی که به صورت مکعب قرار گرفته، ولی هرمهایی هستند که کنار هم جمع شدن و مکعب رو تشکیل دادن. چون هرمها هستند پس نارن، چون مکعب تشکیل دادن پس خاکن، که دیگه اختلاط نمیگیم، میگیم که این شی هم ناره، این جز هم ناره هم خاکه. حالا کسی هم میتونه تعبیر کنه به اختلاط، بگه نار است و خاک است، یا نار در خاک و خاک در نار داخل شده. ولی الان نگاه کنیم به لحاظ مکعب بودنشون میشن خاک، به لحاظ هرم بودنشون میشن نار. حالا تعبیر ابن سینا اینطور نیست که این خاک است و نار است، تعبیر اینه که یکی جزء یکی کله، همونی که عرض کردم، یکی داخل در دیگری است. حالا این فرمایش شما رو من توضیح دادم، فرمایش شما قابل توجه هست، اما از کلام ابن سینا دست بیاد یه ذره باید کلام ایشون رو دستکاری بکنید تا فرمایش شما رو نتیجه بدید. فرمایش شما فرمایش خوبیه که این 16 تا رو که نگاه میکنیم به لحاظ این که مجتمعا مکعب درست کردند میشن جز خاک، به لحاظ این که هرم ها هستن میشن جز نار، یه وقت میشه جز خاکی یه وقت میشه جز نار. اینا فرمان شما همین میفهمه دیگه، اینم تقریبا خوبه، منتها یه ذره باید عبارت ابن سینا رو دستکاری کنیم. اونی که من عرض کردم خب تعبیر به جز داره، تعبیر به داخل بودن داره و با توضیحات من سازگار داره. اونی که شما میفهمید بیان خوبی بود، اما عبارت ابن سینا باید یه ذره دستکاری بشه تا اون بیان شما رو برسونه. علی حال بالاخره این احتمالات دیگه، ما که اقوال اونا دستمون نیست ببینیم چی گفتن، فقط از اون نقلی که ابن سینا کرده میتونیم بفهمیم. نقل ابن سینا هم با اون بیانی که من عرض کردم سازگار، هم با بیان شما. حالا هر کی هر چی دلش خواست انتخاب کنه، ما وقتی نمیخوام به این اقوال توجه تام داشته باشیم، حالا هر جور تفسیرشون کردید کردید. حالا اشکال نمیکنه، شما میفهمید دفاع میکنه، ولی از توش اشکال هم در میاد. بالاخره شما این جزء ناری میگیرید یا خاکی میگیرید؟ شما نار رو با خاک کشی کردید.
اگر منقسم بکنیم اون چنین میشونه،
دونه منقسم نمیشه خودشون. نه ایشون میگه منقسم، فا این جعل و تعریف او بالفعل، یعنی انقسام، نه انقسام. اگر انقسامش بکنید این مشکل داره، شاید بعضی بخوان انقسام بکنن. اگر منقسم بکنید اشکال توش هست.
اصلا کلا یه چیز دیگه شد بردن، ما فا این جعل رو در واقع مربوط به مربعات رو تتعلق و بالقوه میکنیم.
بله همین.
خب اونا میگم این مربعات تعریف بالقوه از مثلثات داره.
بله.
چرا گفتن تعریف بالقوه داره؟ چون نمیتونه تعریف بالفعل داشته باشه. چون اگر تعریف بالفعل داشته باشه اشکال لازم میاد. لذا این در واقع داره تقویت میکنه و تصحیح میکنه قرآن داره اشکال داره.
شما اینطوری معنا میکنی؟ که باید تعلیف بالقوه باشه، زیرا اگر قرار بدن تعلیف رو بالفعل این اشکال داره. این ظاهر عبارتی نیست. خوب حرف میزنید اما ظاهر عبارتی نیست. باید تعلیفشون از مثلثات بالقوه باشد، زیرا اگر بخواهند تعلیف رو از مثلثات بالفعل بکنن این مشکل پیش میاد، و چون این مشکل نباید پیش بیاد پس همون تعلیف باید تعلیف بالقوه باشه.
حرفشون درست
باشه. شما دارید اینطوری معنا میکنید، ظاهر عبارتی نیست. فعین جلو، بله. بعدش هم میگه بچه زادش این جلو، یعنی مثلا توسعه میده، فقط تو خاک و نار نیست.
میخواد بگید در تمام اینا اگه قرار شما سطوحی رو دارید میخواد منقسم بالفعل قرار بدی، مثلا در همون جایی که چهار دو مثلث داریم مثل جزء نالی، اونجا میخواد انقسام انجام بدید، باز به مشکلات در میخورید. بله جزء نالی رو میشه مثلا هشت رو بخواد مثلثش کرد، اما انقسامش به هشت و مثلث انقسام به قوه.
شنید اینجوری عبارت نمیارن. بعد لااقل اینطور میگه لأنهم ان جعلوا تعلیفه بالفعل کذا، این چنین عبارتی میاره که این تعلیفشون باید تعلیف از مثلثات بالقوه باشد. لأنهم ان جعلوا تعلیف را بالفعل، به این مشکل میافتند و چون باید از این مشکل فرار کنند پس تعلیف را از مثلثات بالقوه قرار میدن. یه تعبیر این چنینی میخواد. شما دارید تصرف میکنید، البته این عرض میکنم مطلبتون خیلی مطلب قشنگیه، اما با تو عبارت میسین یه ذره تصرف کنید. اگر تصرف بکنید اب نداره، همینطور معنی کنید. اگر تصرف بکنید همینطوری معنی کنید، اگر هم میبینید که نه هیچ
فارغ تعلیم بگیر همون لحنه معنی میده.
بله
فارغ
تعلیم بگیر اب نداره. شما اونجوری معنی میکنید عرض میکنم معنی بدی هم نیست، منطقه با عبارت سازگار نیست. شما میگید فا به معنی لحنه است، خب این یه تصرفیان در عبارته. حالا اگه این کارو تونستید بکنید، فرما من لعن نگرفتید، بله فرما شما داشت. از میکنم فرمایش خودش خوبه اما عبارت یه خورده سازگار نیست. حالا شما عبارت هم یه کاری بکنید که سازگار بشه دیگه، فرمایش کامل میشه.
اصلا اشکال
نه، منم نمیگم قصد اشکال داره، ولی از تو کلام اشکال در میاد. لااقل ما اشکال میفهمیم، شاید ایشون قصد اشکال نداره. حالا شما میفهمید نه اصلا قصد تأیید داره، نه قصد اشکال نداره بلکه قصد تأیید هم داره. خب اونم حرف خوبی. حالا علایال این نظر این آقایون روشن شد، بلد حرف ابن سینا هم روشن شد. حالا ایشون میخواد تأیید کنه حرف اونا رو، میخواد تخریب کنه، یا میخواد نه تأیید کنه نه تخریب کنه، میخواد یه فرعی رو بر کلام اونها مترتب کنه. همه اینا احتمال داره. صفحه 91 سطر 11 فإن جعلوا تألیفه، یعنی تألیف شکل عرضی را، بالفعل ایزن من مثلثات. ایزن رو توجه کنید، ظاهر به نظر میرسه که ایزن یعنی همونطور که تألیف از مکعب هست تألیف از مثلث هم باشد، ولی یه محاشی در اینجا حاشیه داره. ایزن اینطور معنا کرده کما قالوا ان مباد السطوح سطوح مثلثه، سعی کنن که خاک را هم سطوح مثلثه قرار بدن. ایزن یعنی همونطور که گفتند مبادی سطوح مثلثه است، همچنان بیان خاک را هم مثلث قرار بدن. سلام علیکم، خاک را هم مثلث قرار بدن. ایزن اینطوری معنی کرده. که با حرف شما صافتن، با حرف شما جورتر در میاد. بله؟
ما این طور برنامه کنیم. یه همان طوری که اجزای خواد مکعب به فعل هستن، این مکعبات تعریفشون از مثلثات هم اگر به فعل باشد.
خب بله شما اینطور معنی میکنید، من به نظرم همینطور من هشت جور دیگه داره معنی میکنه. من ایزن رو گفتم همونطور که مکعبه مثلث هم باشه، همونطور که مکعبه هرم هم باشه، اینطوری گفتم. ایزن اینجوری معنی کردم، ولی مهشی اینطور معنی میکنه همونطور که گفتن مبادی سطوح سطوح مثلث، مبادی سطوح سطوح مثلث است، همچنین بگویند در خاک هم تعلیف از تعلیفات مثلثات بالفعل، تألیف از مثلثات بالفعل. اینطور ایشون منو کرد، منم عمدن دارم میخونم عبارت ایشونو، چون یه خورده تفسیری که بر ایزن کرده تفسیر با ظاهر عبارت خیلی همراه نیست.
یعنی همونطوری که دارم فرمازشون که همونطوری که در بقیه تعریف و مثلثات
بله همین
در جزء فاکر
همونطور که در بقیه تعریف از مثلثات داریم، خاصه در خاکم تعریف از مثلثات درست کنیم. این نظر محشیه. همونطور که در بقیه سطور و مثلث گرفته، میخواد توی خاکم سطور و مثلث بگیره. پس حالا ایزن دو جور تونستیم منو کنیم. یکی اونجور که محشی منو کرده، معنی خوبیه، مثبت نیست. اگرچه حالا یه خورده به نظر شاید چسبنده نیاد، ولی خوبه. یکی همونطور که ایزن به معنی این باشه که همونطور که از مکعبات تالیف شده، از مثلثات هم تالیف بشه. وجب ان یوجدو لناره جز ان من الارض. دو تا نسخه دیگه اینجا داریم. وجب ان یؤخذو، یؤخذو یا یؤخذو، هر دو نسخه رو داریم، حرکت هم روش گذاشتن. یکی نوشته یؤخذو، یکی نوشته یؤخذو، حرکت هم دارن. یوجدو یعنی ایجاد کنند، یعنی قائل به وجودش باشند. یوجدو معنی نمیشه، یوجدو بهتره از همه نسخه ها. بله اون یکی هم در ایجاد هم که بعد داره نسخه ها اتخاذ داره. بله نسخه های دیگه اتخاذ داره، اون ایجاد قرینه نگیرید. اونی که یوخذو یا یوخذو اونجا خونده، اون خط بدر هم به جای ایجاد اتخاذ خونده. ولی خب یوجدو معنی خوبیه، نسخه خودمون نسخه بدی نیست. واجب است که ایجاد کنند برای نار جزئی از زمین را، یعنی برای نار جزئی از زمین قائل باشن. عرض کردم شما میتونید بگید این زمین جزء ناره یا بگید نار جزء زمینه. وقتی ما مخلوطی از نار و خاک داشتیم، میتونید خاک رو اصل بگیرید بگید که جزء شده نار، میتونید نار رو اصل بگیرید بگید جزء شده خاک. عبارت هم الان دو جور معنا میشه. یوجدو لناره جزءا من الارض، یعنی برای نار جزئی که جزء زمینیست درست کنن که نار رو اصل بگیرن و زمین رو جزءش قرار بدن. میتونید هم اینطور معنا کنید، واجب است که برای نار جزئی از نار، جزئی از ارض بودن را قائل بشن. ببینید چه دارم عرض میکنم، برای نار جزئی از ارض بودن را قائل بشن، یعنی نار رو جزء ارض بگیرن. عبارت دو جور معنا شد. معنی اولش برای نار جزئی از زمین درست کنن که نار بشه اصل، جزئی از زمین برش درست کنن که جزء زمینی بشه، جزء شکل زمینی بشه جزء. معنی دوم اینه که واجب است که ایجاد کنند برای نار، یعنی یا اتخاذ کنند برای نار این سمت را که جزء من الارض است. این سمت را باید ایجاد کنند برای نار که نار جزء من الارض. دقیقا این دو جور معنی شده، برای هر دو جورم صحیحه، باطل نیست و درست هم هست. در خارج هم همینه، میتونید شما جز نار رو جز ارز بگیرید، میتونید ارز رو جز نار بگیرید. و کذالک، این کذالک یه تعمیم بحثه، از بحث داره ایشون بیرون میره، منتها به مناسبت. بحث ما در اول جز ناری بود، بعد جز مایی بود، بعد هوایی بود، بعد ارزی بود، الان تو جز ارزی بحث داریم. بعدن هم ملاحظه میکنید در خط بعد جز سماوی مطرح میشه. یعنی الان تو این قسمتی که قسمت چهارم ما داریم میخونیم، بحث در جزء ارضیه. ما هنوز از جزء ارضی بیرون نرفتیم، بعدم وارد جزء سماوی میشیم. تو جزء ارضی ایشون یه بحث و تعمیم میده. این تعمیم به مناسبت، یعنی چون دید که تونست خاک و آتش رو به این بیان مخلوط کنه، خواست بگه میتونیم بقیه عناصر مخلوط کنیم. بقیه عناصر چطوری مخلوط کنیم؟ بگیم که جزء مثلا ناری تقسیم میشه به 8 مثلث و تبدیل میشه به هوا، وقت نار و هوا با هم مخلوط میشه. و کذالک انجعلو هذه السطوح منقسم، یعنی این سطوحی که الان ما برای نار و هوا و آب و ارض تعیین کردیم، بگن این سطوح منقسمه، نه ما تقسیم میکنیم، منقسمه، یعنی تو خارج تقسیم شده است. بعد یه مجموعه درست کردن، ما اون مجموعه رو داریم نگاه میکنیم، میگیم این مجموعه به صورت هرمه، پس جزء ناریه، این مجموعه به صورت هشت مثلثه، پس جزء هواییه، و هکذا. اینطوری داریم توجه میکنیم به مجموعه، ولی این مجموعه در واقع و در باطن از اجزا تشکیل شدن، از منقسمات تشکیل شدن. خب اگه اینطور باشه، لازم میاد که عنصری در عنصر دیگه داخل بشه. و کذلک این جعل و حاضر سطوح منقسم وجب ان یمکنو من ایجاد، یا نسخه داریم اتخاذ، وجب ان یمکنو من ایجاد کل عنصر فی العنصر الاخر، واجب است که متمکن کنند، جایز کنند که اتخاذ شود هر عنصری در عنصر دیگر. اینجا اتخاذ خود بهتر از ایجاده، ایجاد کنند هر عنصری در عنصر دیگر بد نیست، ولی خیلی هم خوب نیست، اتخاذ بهتره. واجب است که اجازه بدهند که هر عنصری در عنصر دیگر اتخاذ شود، یعنی عنصری در عنصر دیگر داخل بشه، که اینا رو توضیح دادن. نه، حالا اشاره باشه به قول بس اصحاب کومون باز بهتره، که بگید مثلا اشاره داره به قول اصحاب کومون. اصحاب کومون اینطور میگن هر شیعی تو هر شیعی هست، یعنی یه شیعی که ملاحظه میکنید همه چی توش هست، منتها یکیش رو ظاهر کرده، بقیه رو با شرایط ظاهر میکنه. حالا مثلا این ناره، هم ناره، هم هواست، هم آبه، هم خاکه، هم بقیه مرکباته، منتها فعلا شرایط فراهم شده که نار بودنش رو ظاهر کنه. اصحاب کومون اینو میگن. حالا این قول شما یه خورده نزدیکش کنید، این قولی که الان داریم میگیم نزدیکش کنید به قول اصحاب کومون، یه خورده بهتره. حالا اون اصحاب کیمیا فقط مثلا میگن این طلا در فرض کنید در مس وجود داره، نه هر چیزی تو هر چیزی است، به عنصر هم کار ندارن، میگن طلا تو مسه. این ایشون میگه هر عنصری تو عنصر دیگه هست، هر عنصری تو عنصر دیگه داخله. به قول اصحاب کمون نزدیکتره با قولی که شما نقل میکنی، نزدیکتره تا به قولی که میگه. قالو، یه خطم بخونم، چیزی نداره. اجزای سماوی رو، یعنی اجزای فلک رو هم، ما تا حالا چهار جزء بسیط رو ذکر کردیم که چهار تا عنصر نامیده می شدن، آب و خاک و هوا و آتش. حالا یه جزء دیگه هم داریم، جزء بسیطه که تو مادیات موجوده، و اون جزء بسیطه برات از جزء فلک. اون چطوری تشکیل میشه؟ اون از چند تا مثلث تشکیل شده؟ می فرماد که اون از 12 تا مخمس تشکیل شده. 12 تا مخمس، یعنی هر جزئه از اجزای فلک، البته اجزای جدا ندارند، ولی حالا اگه فرض کنیم اجزایشون جدا، هر جزئه از اجزای فلک از 12 تا مخمس تشکیل شده، و هر مخمسی به 5 تا مثلث تقسیم میشه، وقت پس هر جزء فلک 60 تا مثلث میشه، منتها 60 تا مثلث مخمساش بالفعله، مثلثاش باز بالقوه است، چون مخمس رو شما تقسیم میکنید به 5 تا مثلث، نه اینکه تقسیم شده باشه، تقسیمش بالفعل نیست، میتونید تقسیم کنید. پس مثلثا در اجزای فلکی بالقوه موجودن، همونطور که در اجزای خاک بالقوه موجود بودن. حالا آیا مخمس به 5 تا مثلث تقسیم میشه یا با 3 تا؟ به هر دوش تقسیم میشه. و و من عکس هر دو رو کشیدم، من تا دیگه نمیتونم نشون بدم چون دوربینی که در کار نیست. خودتون توجه کنید، هم میتونید مخمس رو به سه تا مثلث تقسیم کنید، هم میتونید به پنج تقسیم کنید. بله مثلث ها لازم نیست مثل هم باشه، اگه مثل هم باشه سه تا میشه، اگه مثل هم باشه سه تا میشه. من عکسش رو کشیدم، حالا مثلث ها مثل هم بخوان باشن سه تا میشه، اگر بزرگ کوچیک داشته باشه پنج تا میشه. ببینید اینو باید بکشید، بکشید روشن میشه. حالا شاید هم حق با شما باشه، پنج تا مثلث مساوی در بیارید. قالو و اما سماوی فیوهی تو بها، سماوی یعنی جزء سماوی یا عنصر سماوی، فیوهی تو بهی اثنتا عشر قاعده مخمسات، یک جزئی است که از 12 تا 100 مخمس درست شده که این 12 تا رو کنار هم بچینید مشخص میشه. عرض کردم یه مخمس رو بالا بگیرید سخت بشه، یه مخمس پایین بگیرید چرف بشه، بعد 5 تا مخمس رو میتونید روی این مخمس پایینی قرار بدید، چون رو هر ضلعش یه مخمس قرار میگیره. 5 تا مخمس رو روی ضلع پایینی قرار میدید، روی مخمس پایینی به ردیف، به طوری که این مخمس ها دهانشون باز بشه، یعنی به سمت بیرون از مخمس کف برند. 5 تا مخمس دیگه هم روی این 5 تا مخمس قرار میدید به طوری که اینها تمایلشون به درون باشه، برن به اون مخمس سقف بچسبند. وقت اینطور میشه 2 تا مخمس داریم، یکی بالا یکی پایین، 10 تا مخمس در اطراف داریم که 5 تاش پایینه 5 تاش بالاست. این 5 تا پایین 5 تا بالا یه جوری شده مثل که فشار روشون آمده، یه خورده اون وسطشون قوس پیدا کرده بیرون زده. توجه میکنی چطوری تصویر کردم؟ حالا چون شکلشون نمیشه کشید، بله شکلشون نمیشه کشید دارم عرض میکنم. پس 12 تا مخمس این چنینی که یکی بالا یکی پایین، 10 تا وسط، به طوری که این 10 تا وسط 5 تاش پایین باشن 5 تاش بالا، 5 تا به اون مخمس پایینی وصل باشن، 5 تا مخمس بالایی وصل بشن. این مجموعه میشه 12 تا مخمس. هر مخمسی رو به 5 تا مثلث تقسیم کنیم، مجموعه میشه 60 تا مثلث. کل مخمس مؤلف من 5 مثلثات که مجموعه میشه 60 تا مثلث. پس جزء فلکی از 60 تا مثلث ساخته شده. حالا مثلثام از کردن بالفعل نیستن، بالقوه هستن، مگر اینکه همونطور که در جزء خاک گفتیم مثلثا رو بالفعل کنیم به همون بیانی که در جزء خاکی گفتیم. تا اینجا بحث این آقایون تموم شد. 4 تا امر بسیط رو که 3 تاش عنصر، 4 تاش عنصر، 5 تا امر بسیط، سلام علیکم، 5 تا امر بسیط رو که 4 تاش عنصر، یکیش فلک توضیح دادن. نار از 4 تا مثلث، آب از 20 تا مثلث، هوا از 8 تا مثلث و زمین مکعب و سما هم همین که عرض کردیم 60 تا مثلث یا 12 تا مخمس. حالا چرا اینا در بحث طبیعیات رفتن تو بحث ریاضیات؟ این انشالله بعدا با توضیح بدیم که جلسه آینده درس بدیم.